کاری از رادیو فرهنگ. دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی است که باید رفت. محمد
سوار هم اصلا بود برای پیانو مستقام با جواد مرشوی حالت همه مورده
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
موی سفید را فلکم را گل ندارم.
گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد. عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
آیین گرامی داشته دکتر پرویز ناتل خاندری. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. شنونده آیین گرامی داشت دکتر پرویز ناتل خاندری در برنامه فرزانگان فرهنگ هستید. بنده بهروز رضوی به همراه محمد حسینی باغسنگانی امیدواریم که این مجموعه برنامه مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. با شنیدن ابیاتی از منظومه عقاب با صدای دکتر ناتل خاندری بخش هفتم از آیین گرامی داشت ایشان را آغاز میکنیم. با هم بشنویم.
و سر شاخ برادید عقاب ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشتری دارم اگر بودشاهی، بکنم هر چه تو می فرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده، بگو فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آگر که زجان یاد کنم. این همه گفت ولی با دل خیش، گفتگوی دگر آورد به پیش. چین ستمکار قوی پنجه کنون، از نیاز است چنین زاغ و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، رو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چو نباشد بنیاد، حد را باید از دست نداد. در دل خیش چو این رای بودید، هر زد و دو ترک جای بودید.
نیما از همه چیز برای ما صحبت میکرد، از شعرش، از نثرش و از شوخی های بکر و بامزهش. غالبا صدا و حتی حرکات اشخاص مورد گفتگو را تقلید میکرد، به حدی که در این قسمت لذت ما با لذت تماشای نمایشی برابر بود. مردی ساده دل بود، اما بیشتر ساده لوحی را به خودش میبست. از جنگل‌های مازندران و دهکده پدریش یوش و کارهایی که کرده بود سخن می‌گفت. بعضی را برای ما شرح می‌داد. شعرهایش را روی پاره کاغذ‌های باطله و گاهی روی پاکت سیگار و همیشه با مداد می‌نوشت و غالباً آن را برمی‌داشت و اصلاح می‌کرد و باز در صندوق می‌گذاشت. گاهی هم ما را به پاکنویس کردن شعرهایش که غالباً خط خورده و ناخوانا بود وامی داشت. آلیه خانم همسر نیما با آن که اهل ذوق و سواد بود، از اینکه شوهرش کاری نمی کند و نه مقام و منصبی دارد و نه حقوق قابلی، بسیار دلخور بود و او را تحقیر می کرد و گاهی کارش به خشونت می کشید. خانواده او هم از داشتن چنین دامادی چندان سرفراز نبودند و نیما را بیکاره و بیارزه می دانستند. اما این رفتار در روحیه نیما تأثیری نداشت، او را از کار خود منصرف نمی کرد.
تو را من چشم در راهم، شبانگام که می گیرم، در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، رنگ سیاهی وزاد دل خستگانت راست، اندوهی فراهم تو را من چشم در راهم
نیما به خودش و کارش اعتقاد و اعتماد کامل داشت و هیچ یک از شاعران و ادیبان آن روزگار را داخل آدم حساب نمی کرد. حرکاتی ساده و دهاتی داشت که حتی در طرز لباس پوشیدنش هم اثر می گذاشت. یک کارد شکاری داشت که غالبا به کمرش می بست. از جمله مطالبی که برای ما نقل می کرد شرح مجلسی بود در اداره روزنامه شفق سرخ. در آن زمان آن روزنامه مورد توجه خاص طبقه از روشنفکران بود و گروهی از نویسندگان و شاعران زمان دور دشتی که مدیر آن روزنامه بود جمع می شدند. باری ملاقات های ما با نیما در پیش از ظهر چند روز در هفته ادامه داشت. شعرهای فرانسه را برای ما می خواند و توضیح می داد و من گاهی بر اثر آنچه از او شنیده بودم مضمونهای تازهی را در شعر می آوردم و به استاد عرضه می کردم که سخت تشویقم می کرد و من گاهی بر اثر آنچه از او شنیده بودم مضمونهای تازهی را در شعر می آوردم و به استاد عرضه می کردم که سخت تشویقم می کرد و گاهی اصلاحاتی را در آنها پیشنهاد می کرد.
تو را من در آن نوبت که بندن دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم من از یادت نمی کاهم.
دکتر بهرام پروین گنابادی.
سال 1368 من خدمت مرحوم اخوان بودم. ایشون داشت تعریف میکرد که یک روزی رفتن دیدن آقای دکتر خانلری و بعد آقای دکتر خانلری ایشون قطعه ای رو میگن برای آقای دکتر خانلری و میگه چند روز بعدش دیدم که با پست نامه اومد در خونه. باز کردم دیدم که جواب قطعه من و دکتر خانلری به شعر داده. جمله ای رو گفتن به هم. گفتن خانلری نوپرداز نویراست. من فکر نمی کردم که اینقدر رو قوانین اخوانیات مسلط باشه که قافیه به قافیه من جواب داده. این جمله تو گوش من بود. بعد یه جمله دیگه هم گفت. ایشون گفت میدونید اخوانیات یه قانونایی داره، یه قانون خاص خودشو داره. تعجبمه که چطور خانلری اینو بلد بود. ایشون اینو فرمودن، این تو گوش من بود تا موقعی که سال 81-82 دانشنامه زبان ادب فارسی در میومد. آقای دکتر سعادت 3-4 تا مدخل و پیشنهاد داده بودن، از جمله یکیش اخوانیات بود. بعد اون دوستی که این را آورده بودن گفته بودن که مثلا بدیعه رو فلانی نوشته، فلان مدخل رو فلانی نوشته، مردش هستی شما اخوانیات رو بنویسید؟ ما گفتیم که خب اینجوری که گفتم، گفتم بله مردش هستم. وقتی رفتم دیدم کار اشتباهی کردم، گفتم مردش هستم، چون یک نمونه، یک مقاله‌ای که راجع به اخوانیات باشه، فهرست مرحوم ایرج افشار رو ببینید، یک مقاله نیست. یک مقاله فقط علی باقرزاده بقا داره که اونم میگه بله من اخوانیه گفتم، فلانی هم جوابم داد. همین، هیچی نداره. بعد آقای محمدعلی همایون کاتوزیان هم که در لندن تشریف دارن، ایشون یک مقاله نوشتن میگن عارفنامه ایرج در واقع به نوع اخوانی است. بعد میرن سراغ خود عارفنامه، به اخوانیات کاری ندارن. هرچی رفتم جلوتر دیدم خیلی این وسیع تره، خصوصا در شعر. در شعر اینها یه قوانین نانوشته داشتن که سینه به سینه نقل می شده. به خاطر همین هیچ پیدا نمی کنید که اون قانونا رو اینها گفته باشن. شاید از نظر کسایی که امروزه به شعر نگاه میکنن، خصوصا از منظر کارکرد اجتماعی شعر نگاه میکنن به هنر و ادبیات، شاید اخوانیات یه کار اصلا زائدی باشه، یه نوع تفنن شاعرانه حساب بشه. ولی این تفنن شاعرانه تو دل خودش یه قوانینی داشته، یه هنری داشته. وقتی ما شروع کردیم کار نوشتن، خب دو دسته بودن. یه عده مثلا استاد فتح الله مشتبایی معتقدن که اخوانیات منصور خیلی مهمه. یه عده مثل آقای تو شفیع کدکنی میگن نه، اخوانیات منظوم مهمه. وقتی آقای محمد خانی فرمودن که شما صحبتی میکنی در این قضیه، من منظورم منشآت خاقانی بود، ولی اون متنی که آقای محمد خانی لطف کردن منتشر کردن جوری بود که دیدم بازه درش که راجع به شعرهای خاقانی و نامه‌های اخوانی خاقانی هم میشه، نامه‌های منظومش هم میشه بحث کرد. من سریع چون میخوام توی یک ساعت به همه چی برسیم، بحث جالبی هم هست این، خدمتتون عرض بکنم که ما در شعر قرن ششم قرن تظاهر به علمه. این که شما هم استادید میدونید قرن تظاهر به علم، هر شاعری سعی میکنه که نشون بده چقدر نجوم بلده، چقدر طب بلده. شما خاقانی رو ببینید، نظامی رو ببینید، همه میخوان ادعای عالم بودنشون رو اثبات کنن، اون رو هم در شعر. کمی قبل از این اولین نمونه های اخوانیات رو ما تو دیوان مثلا مسعود سعد سلمان میبینیم، رشید وطوات میبینیم و خاقانی میبینیم. اینها یه قوانینی دارن. اگر من شعری رو برای شما بگم در قالب قطعه باشه، شما موظفید که در قالب قطعه به من جواب بدید. اگر من اسم شما رو قافیه میکنم، ردیف میکنم، شما باید اسم من رو ردیف بکنید، یعنی برعکسش بکنید. مثلا فرض بفرمایید اگر شاعری ادیب صابر قطعه میگه، ردیفش بنویسمه. کسی که بهش جواب میده با بنویسی جوابشو میده. وزن باید همون باشه، تعداد ابیات همون باشه، بیت به بیت باید جواب بدی، همون حرفی که اخوان میزد. اینا لابلای قوانین لابلای شعراشون میتونید پیدا بکنید. یه چیز جالبی دارن، اگر شما یه رکن عروضی اضافه کنید، مثلا در فاعلاتون 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 بگید، من بیام فاعلاتون 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 فه بگم، این یعنی من ادعای شاعری دارم نسبت به شما برتر هستم و شما رو کوچکتر از خودم حساب میکنم. اینو از کجا میشه فهمید؟ مرحوم محمود فرخ خراسانی یک کتابچه‌ای دارن به نام اخوانیات و مناظرات فرخ. بیشترین کسی که شعر اخوانیه سروده محمود فرخ خراسانی در دوره معاصر. ایشون اتفاقا همینو میخواستم بگم که حرف مرحوم اخوان چقدر درست بود که میگفت من فکر نمیکردم خانلری اینقدر مسلط باشه به این قوانین. یک شعری رو میگن برای مرحوم فرخ، شعری رو میگه برای مرحوم خانلری در وزن مستفعلون مستفعلون مستفعلون. مرحوم خانلری جوابش رو میده با مستفعلون 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 فع، یه رکن اضافه میکنه، یه افعال عروضی اضافه میکنه. بعد میگه که فقیر فزودم بر افعالت نگویی، کورا هوای برتری بر ما به سر شد. مستفعلون 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 فع در فارسی این وضع کمتر مشتهر شد. میگه اگه فع اضافه کردم نه بگی من نسبت به تو برتری داشتم، نه من همچی کاری نمی کنم.
چنان که میدانیم یه بسلاح نمیدونم چی بگیم سلوپه چی در این شعر هست که ارتباط داره با فهمیدن مطلبش، و اون نقل از خواص الحیوان هست که در اونجا میگوید که گوگن زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد، عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
سنت خاصیتش مثل علم انباشتی، هی روی هم اضافه میشه. وقتی اضافه شد به صورت سنت در اومد، کسی که با سنت، حالا ما میگیم شعر سنتی، سر و کار داره، نگاهش نگاه مطمئنه، جا پاش سفته، میدونه پاشو کجا بذاره، قدم بعدی رو کجا برداره. اینجور چیزا چون از قرن ششم سنت شده، میبینید که مثلا آقای محمود فرخ خراسانی خیلی راحت میگه دست و بالش هم بسته نیست، یا مرحوم خانلری که تو فرض بفرمایید پیشروترین مجله زمان ما رو مثلا منتشر میکرده، اونم وقتی میاد سراغ سنت زیاد براش دست و پاگیر نیست. مهم اینه که وقتی ما با سنت میریم جلو خیالمون خیلی راحته. از جمله چیزایی که سنت شده در اخوانیات اینه که اگر بند شما قطعه ای رو برای من بگید، غزلی رو بگید، من نتونم جواب بدم، حالا اون زمان نمیتونم شعر بگم، باید دو بیت یا قطعه یا رباعی بگم، معذرت خواهی کنم.
دکتر محمد رضا راشد،
به علاوه این که ایشون در زمینه ادب عامیانه هم کار کرده، راجع به متلها، راجع به مثلها، راجع به اشعار عامیانه ایشون مقالات تقریبا زیادی داره که خب در حقیقت الگو و نمونه شده برای کسانی که بعدها کار کردن.
بله.
مثل مثلا فرض کنین که اون بعضی از افرادی که خودشون در بنیاد فرهنگ بودن و بعد روی کار کودک کار کردن، اینا در حقیقت نمونه های راه نمایی کننده کسانی است که بعد در زمینه ادب کودک کار کردن.
در باره شخصیت هایی که در اون دوره در دانشگاه تهران تدریس می کردن، شخصیت هایی مثل مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر و دیگران، و خب نام یک شخصیتی مثل دکتر خانلری رو در این بین حضرت عالی چطور قضاوت می فرمایید در این روزگار که
الان در اون تاریخ همه اونهایی که در دانشگاه تهران یا نزدیک به تمام کسانی که در اونجا بودند واقعا دوره های مختلفی را حتی در حوزه ها گذرانده بودند، مثل دکتر شادروان، دکتر شهیدی،
مثل مرحوم ملک الشعرای بهار، مثل مرحوم فروزانفر، مرحوم همایی، همشون از حوزه
بهار
دینی برآمدن،
یا چیز بدیع‌الزمانی
کردستانی،
که کردستانی اینا همه حوزه ها رو هم دیده بودن.
بله.
بنابراین باید بگیم که جامع الاطراف بودن و واقعا برجسته هم بودن، حد در هر کاری که بر عهده می گرفتن برجسته بودن، مثل دکتر شهیدی، مثل دکتر بدیع‌الزمانی، دکتر زریاب، دکتر ستوده، اینا همشون در رشته هایی که داشتن واقعا مجتهد بودن در کار خودشون. و متاسفانه خیلی از اینا بعد از اون که رفتن دیگه جایشون رو کسی نمیتونست بگیره، و واقعا امروز هم اگر دوستان میخوان به کار مؤثر انجام بدن باید تلاش بکنن، باید به فقط بعضی از مسائل درسی قناعت نکنن و تحصیل چیز مطالعات بیرون داشته باشن، و این جزء بسیار ضرورت های زمانه.
شکی نیست جناب دکتر راشد مؤثر. جناب دکتر، یک نکته ای که آقای دکتر فتح‌الله مجتبایی بر اون پای می فشارن در باره تأثیرات دکتر خانلریس بر هم نسلان خود ایشان در اون سالها در دانشگاه تهران، و همینطور خب شما جزو هم نسلان آقای دکتر مجتبایی هستی در اون سالها، من میخوام نگاه شما رو نسبت به این تأثیرگذاری، یعنی مثلا خب ایشون در هر قسمتی و در هر شاخه‌ای کار کردن حقیقتاً آثارشون باعث رشد و گسترش یک بخش از ادبیات فارسی شده است. در حوزه همونطور که شما اشاره کردید، در حوزه ادبیات وقتی ایشون پیشگویی هایی دارن یا در حوزه کودکان وقتی که ایشون نظراتی دارن، منجر میشه به کار جدی در زمینه کودک و نوجوان. این تاثیرگذاریه به هر حال. حضرت عالی، نگاه شما نسبت به این قضیه برای ما خیلی
نوگرایی دکتر خانلری مسلم در دیگران هم تاثیر داشته.
درست.
ایشون خب جوانتر بود از بعضی ها و نوگرایی بیشتری داشت، مسلم در استادانی که خودشون باز استوانهای اصلی در کارشون بودن، مثل دکتر صفا، مثل دکتر شهیدی، اینا نوگرایی تأثیر داشته. و ضمناً به صورت پای فشردن در ادامه مجله سخن که مجله ادبی بسیار برجسته‌ای بود. میدونین مجله را ابتدا دکتر صفا در حقیقت داشت، ولی بعد دکتر خانلری که گرفت ادامه پیدا کرد تا نزدیک 30 سال.
جالبه.
و این خب خیلی اهمیت داره.
پافشاری و
حتی کسانی که بیرون از دانشگاه هم بودن، مثل مرحوم حبیب یغمایی، مدیر مجله یغما، در حقیقت تأثیر پذیرفته بودن از کسانی مثل خانلری که در ادامه کار خیلی پشتکار کافی و لازم رو داشت. و یغما هم در حدود 30 سال به عنوان یک مجله ادبی که مورد به اصطلاح مراجعه بسیاری از استادان هم بود ادامه پیدا کرد. و مثلا در مجله، در دفتر مجله یغما، کسانی مثل مرحوم فرزان، مثل آقای دکتر اسلامی، مثل استادان دیگر می رفتند و می نشستند و در اونجا بحث ادبی میکردن.
درسته.
که کارها رو میدادن. اینا چیزاییست که در حقیقت افراد رو آماده میکنه برای
کار فرهنگی و برای اندیشه.
و متاسفانه ما امروز خیلی کم داریم از اینها.
متاسفانه. درسته. جناب دکتر راشد محصل، اگر که نکته ای، خاطره ای برخورد هایی که با آقای دکتر خانلری حضرت عالی شخصا تجربه کردید برای ما و شنوندگان ما در آیین گرامی داشته دکتر پرویز ناطل خانلری نقل کنید، خیلی جالب خواهد بود.
عرض کنم که من یک چیزی رو میگم که خب باز هم جز رو کارهای بسیار برجسته است. ما خب خانه‌ها با این استادان پژوهش های هم داشتیم.
درست.
و پژوهش ها رو میبردیم و من هرگز فکر نمی کردم که دکتر خانلری یا دکتر صفا این پژوهش ها رو خط به خط یا دکتر معجوب بخونن و نظر بدن. و بعد از این مهمتر، من خب بنیاد فرهنگ آگاه می رفتم پیش دوستان که در اونجا به اصطلاح کارمند بودن، می نشستم و یک بار صحبت همین پیش آمد که مثلا پژوهشی که داریم مرحوم دکتر خانلری خونده و حواشیش چیزا یادداشت کرده. گفتن اصلا این رو چرا میگین؟ ایشون فرمهای چاپی تمام کتابهای بنیاد رو خودش اول میخونه، خودش میخونه و تصحیح میکنه و بعد میفرسته به دیگران یا میفرسته به چاپخونه. و خب آدم واقعا فکر نمیکنه که کسی در اون ساعت و در اون مقام خودش فرم چاپی رو بخونه، دستی بکنه و بعد بفرسته چاپ کنه. و حاصل این همینه که شما در 250 تا کتاب که تقریبا بنیاد فرهنگ چاپ کرده، کمتر اشتباه چاپی میبینید، در صورتی که اون در اون زمان کامپیوتر نبود که با کامپیوتر بزنن، بلکه حروف چینی بود.
درست.
ولی چنان تأثیر میکردن که تلفی در این کتاب ها به ندرت دیده میشه.
طیب تألیف محمد حسینی باقسنگانی، راوی بهروز رضوی، صدا بردار آسیه همتی.
چهارده و پنجاه و شش دقیقه است و شما همراه هستید با ادامه برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. سایت بر روی زمین افتاد، شاد و هیجان زده بودی، لبخند زدی و شمیم خوشت در فضا پیچید. شاد و مهربان و سرزنده به همگان لبخند زدی. با لباسی رنگارنگ، سرخ، سبز، نیلی، بنفش و ارغوانی، آرامش را به چشم ها هدیه می دهیم. اکنون غم و غصه را به دست فراموشی بسپار، چون تو شکفتی در صحن چمن. من به تو گلیست با رنگ و بوی نشاط و عشق و شادمانی، گل رویت پر از لبخند. کجا برگی هست شور من می شکفد، مثل یک گلدان می دهم گوش به موسیقی رویدن. رویدن روز ملی گل و گیاه رو به همه شما دوستداران گل و طبیعت تبریک عرض میکنم و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید در بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه شاهنامه خوانی باشید. شما علاقه‌مندان به شاهنامه، این اثر سه‌ترک و ارزشمند حکیم ابوالقاسم فردوسی به مدت حدود 26 دقیقه از رادیوی منتخبتون شبکه رادیویی فرهنگ.
شاهنامه خوانی. به نام خداوند.